خب در ضمن چون هفته آینده ایام عید هست، اون دفعه هم گفتم خدمتون که جلسه نخواهیم داشت انشالله تا هفته بعد، ولی پیشا پیش خدمت همه شما عرض تبریک و تهنیت دارم. انشالله که سال جدید سال بهتری هم برای تک تک شما باشه و همچنین برای ملت ما از این نگرانی های فوق‌العاده تهدیدایی که روی وضعیت داخل ایران میشه، خطر جنگ و این گرفتاری های حیرت آوری که مردم ما به خصوص در آستانه شب عید گرفتارش هستن، و با همه این مشکلات خدا یک به هر حال راهی برای ملت ما باز بکنه که خواسته های ملت هم اجابت بشه. دعای ملت ما آزادی، عدالت، حاکمیت بر سرنوشت خود هست، ولی خداوند همین دعا رو در دل ما گذاشته که عاشق عدالت و آزادی و حاکمیت ملت باشیم، و هم این توانایی ها رو در وجود ما ملت قرار داده که بتونیم به اونها برسیم. بنابراین فقط نشستن و دعا کردن که خدایا این کار رو بکن، هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید. پس اجابت دعاهای سیاسی، دعاهای اجتماعی ما هم هستش که ملت در واقع این تلاش رو بکنه، و خدا هم تضمین کرده که از تو حرکت از خدا برکت. خب اما سوالات. آقای جلال، دعای ما برای به زیر کشیدن حاکمیت ولایت فقیه یزیدی چگونه اجابت می شود؟ همین توضیح که خدمتتون دادم. چندین بار من تا حالا اشاره کردم به اون وصیت امام علی، وصیتی که بعد از ضربه خوردن ساعتی قبل از شهادت گفت، یک وصیتی کردن که یکی از بنداش اینه که فرمود که شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، یا میگه نکنید، لا تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مبادا 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 انتقاد و اعتراض و مخالفت رو ترک بکنید، نتیجه چی میشه؟ فیوالا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنند، سمتت اون، بعد هی میرین دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نخواهد شد. یعنی تغییر وضعیت جامعه با دعا کردن نیست که بخوایم خدا اجابت کنه. میخواید حالا شروع بکنید، یعنی به عهده خودتونه، در شما این آرزو، این انگیزه، این امید آیا پیدا شده که وضعیت رو باید عوض کرد؟ خب حالا بفرمایید دیگه، خدا مکانیزمش رو گذاشته، شما اگه بجنبین، بجوشید، بکوشید، اوقای زندگی به پا دارید، میتونید این کار رو بکنید، میتونید تغییر بدین. یعنی راه حلش هست، خدا از بیرون ما فقط نشسته باشیم مثل ورزش بیرون گود میشینن میگن که لنگش کن، اینا به هیچ جا نمیرسه. بنابراین راه حلش همونه که خود ملت تلاش بکنه، و توی اون تلاشه که ملت ساخته میشه. این نیست که ما فقط بخوایم به اون آخر برسیم، برای رسیدن به اون آخر ملت ها ساخته میشن. در طول مسیر مبارزه است که ملت ها همدیگر رو پیدا میکنن، رحم و مروت و عطوفت پیدا میکنن، دلشون بر هم میسوزه، فداکاری میکنه. ارزش های اخلاقی در متن مبارزات ملیه، همینجوری که مردم رشد نمیکنن. برابر این تلاش های سیاسی است که یه ملت رو میسازه. آقای رحمت الله، سلام و ارادت، اگر خداوند در هر مسیر خوب یا بد ما را مدد میرساند، نقش شیطان این وسط چیه؟ نقش شیطان همینه که ما را به مسیر بد میکشه. شیطان هم مخلوق خداست. خداوند ما را بین قطب مثبت و منفی گذاشته، مثل یه آهنربا دو تا قطب مثبت و منفی داره، شما هم در بیرون قرار گرفتین، هر دو 50-50 شما را دارن میکشن. اگه قطب مثبت یه ذره بیشتر بود، همه به سمت او رفته بودن، تلاشی نداشت، همه جذب می‌شدن ناخودآگاه. اگه اون قطب منفی قوی‌تر بود، همه به اون سمت، همه براده‌های آهن می‌رفتن اون بر. ولی ما رو این وسط قرار داده تا خودمون کدوم انتخاب بکنیم. به هر چی نزدیک بشیم بیشتر میل و گرایش پیدا میکنیم، بیشتر جذب میشیم، تندتر اون وقت میریم. پس این در واقع نقش ماست، نقش شیطان همون قطب منفیه. اگه نباشه ما ساخته نمیشیم، ما زحمتی نمیکشیم. اصلا اگه شیطان نبود ظلم و ستم هم نبود، استبداد هم نبود، همه چی بهشت بود. میگه بهشت رو خودتون باید بسازین، همینجوری که به هیچ کسی چیز مفتی نمیدن دیگه. مثل علم، مگه علم همینجوری تزریق میکنن به کسی؟ قدیم میگفتن باید دود چراغ خورد دیگه، حالا اون موقع برق هم که نبود و کلی چراغ موشی و نمیدونم شمع روشن بکنن و دود چراغ بکنن تا چهار تا کلمه شب بتونن درس بخونه. پس این دوتا همیشه با هم دیگه وجود داره دیگه. تا قطب منفی و مثبت 50-50 نباشن هیچ کسی ساخته نمیشه، تلاش انسانی که ساخته میشه. برای نقش شیطان همونه. دور هستش باید که دیگه بینم. آقای امیر، با توجه به آیه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، آیا می شود خود خدا جواب ما را بدهد؟ خود خدا که چجوری جواب ما را بده؟ خدای آفریدگار میلیاردها کهکشان بیاد به زبان مثلا فارسی به ما جواب بده یا مشکل ما را حل بکنه؟ خود خدا میگه من این استعداد رو در درون شما گذاشتم. عرض کردم که این تشبیهاتی که مولوی میکنه به روشنی داره به ما نشون میده که مثل طفل جانه، طفل که گریه میکنه شیر مادر میجوشه، پس باید بچه گریه بکنه تا مادر بیاد به شیر بده. نشون میده که این گرسنه شه، نیاز داره. بچه دست و پا میزنه، گریه میکنه. همه تلاشا اینه که میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست. انقدر دنبال امکانات نرو، در درون خودت باید تشنگی و انگیزه به وجود بیاد. اگه به وجود آمد، آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. از تمام وجودت آب خواهد جوشید. یعنی بیرون از ما نیست، هرچی از خودمونیم. ما فقط به خدا رو استخدام بکنیم، میگه خدا اینو میخوام، اونو میخوام، ماشین میخوام، خونه میخوام، میخوام اینجا شاید اول بشم. خب خودم چی کار کردم؟ من که ساخته نمیشم. خدا که مستخدم ما نیست. میگه هم دعا رو در شما گذاشته و هم اجابت رو، پس هر دو رو خودت باید بکنی. او گذاشته مکانیزمشو داره، ما رو هم در واقع مثل یک عاشق و معشوقه. ببینید عاشق یک انگیزه پیدا میکنه، عشقه، ولی نمیتونه تو خونش بشینه بگه من عاشقم. معشوقم خودنمایی میکنه، جلوه میکنه. پس از یه طرف جلوه کردنه، از یه طرف نیازه، از یه طرف عشق، نیازه، انگیزه است، یه طرف هم زیباییه. خدا رو میتونید در نظر بگیرید، اون صفات خدا، اون زیبایی های آثار آفرینش خدا، از یه طرف اونا ما رو جذب میکنه. حالا اگه معشوق فقط تو خونه خودش بخواد بشینه، خب هیچ وقت به اونه میرسه. اگه بخواد به اونا برسه باید را بیفته، بره خواستگاری بکنه، اون به صلاح شرایط و موجبات رسیدن رو فراهم بکنه دیگه. ما نمیتونیم بگیم که نمیشه خدا هرچی میخوایم بده، مثل این که ما نشستیم و چیزهایی میخوایم خدا هم بخواد بده، این چیزی حل نمیشه. هدف دعا اینه که ما ساخته بشیم در این تلاش برای رسیدن به اون محبوب مطلق، اون معشوق مطلق. انسان ساخته میشه با فداکاری، با از خود گذشتگی. عاشق معناش اینه که داره از خودش میوازه، هر چی هست میده برای اینکه به اون برسه دیگه. عشق همینطوریه که اون به قول مولوی میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشقهایی که از پی رنگه، رنگ و رو، ظواهره. عشقان زنده گزین کو باقی است، خدای در واقع عشقان زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، بابا ما را که را نمیدن، ما کجا، خدا کجا. تو مگو ما را بدان شه، شاه بار نیست، یعنی بار آم ما را نمیدن، ما را که را نمیدن. با کریمان کارها دشوار نیست، خدا کریمه، خدا که سختگیری نداره. پس در واقع هدف این که ما خودمون با زحمت کشیدن ساخته بشیم. خب سوال بعدی، چرا مردم ما که خودشان را پیرو به علی رضی الله عنه میدانند مثلا در باب دعا از ایشان پیروی نمی کنند و دایم دنبال واسطه هستند؟ ولی خب مشکل همینه دیگه، مشکل همینه که اصلا شما ببینید، بپرسید دیده ببینید، اصلا این تعلیم امام علی به فرزندشون امام حسن مجتبی اصلا خوندن که داره میگه دعا واسطه اصلا نداره دیگه؟ روشن‌تر از این میگه که اصلا دعا چیه؟ دعای مسئله علمیه، دعای قانون در جهانه، یه لفظ نیست. میگه در درون تو خدا نیاز گذاشته، اذن دعا داده. اذن یعنی چراغ سبز دعا. هیچ موجودی دعا نداره، عرض کردم هیچ موجودی. تنها انسانی که چیزاری میخواد که نداره، نه تنها غرایزشو، حیوانات وقتی غرایزشون تامین بشه، جفتشون و علف و گیاه و کجا بخوابن، دیگه چیزی دیگه نمیخوان، تمام هم مقامشون همینه. ولی انسان یه چیزای دیگه میخواد. خب اینو خدا گذاشته در ما که، و اینا ما میشد مثل هزاران هزار حیوانات دیگه بشیم، ما هم چیزی نخوایم، حیوانی زندگی کنیم، غریزی زندگی کنیم. ولی یه چیزی در ما گذاشته که ما دنبال یه چیز دیگه هستیم، از هیچ چیز سیر نمیشیم. ما اگه تمام جهان رو هم به یه کسی بدن تمام نمیشه، باز بیشتر از اون میخواد که برم یه کره دیگرم بگیرم. آیا ایلان ماسک سیر شده الان؟ 430 بیلیون دلار داره. آیا ترامپ که به این قدرت تو امریکا رسیده سیر شده؟ یا مکزیکو هم میگه در واقع بیان جزء ما بشیم، به کانادا هم داره میگه، پاناما رو هم، کانال پاناما رو هم حوض کرده، همه جای دنیا رو میخواد. تازه دنیا رو هم بگیره با سیر نمیشه، بشر حدی نداره خواسته هاش. میگه پس یکی خواسته است، یکی هم تلاش برای رسیدن به او، اینه که سازنده انسانه. آقای میلاد جلیلی، چه دعایی در زندگی داشتید که اجابت نشده و همچنان در انتظار اجابت هستید؟ زیباترین و دلنشین‌ترین دعایی که خوندین و شنیدین از زبان که بود و چه بود؟ عرض کردم که دعا ما سراسر چیزایی میخوایم که خب اون تلاش متناسب رو نمی کنیم، خب بهش نمی رسیم دیگه. هر کدوم ما در زندگی خیلی خواسته ها داشتیم، خب خواسته ها رو بهش نرسیدیم یا به طور نسبی رسیدیم. حالا چه همه تو مدرسه دلشون میخواد که شاگرد اول بشن، تو همه درس ها در دانشگاه بهترین دانشگاه برن، خب اینا دیگه بسه بین تلاش انسان دیگه. تمام زندگی همه ما مجموعی از دعاهای اجابت شده یا اجابت نشده. زیباترین و دلنشین ترین دعاها عرض کردم که خود قرآن بهترین دعاها رو داره از زبان بهترین بندگان. شما دعاهای ابراهیم رو بخونین در قرآن، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. دعای در واقع موسی رو بخونید، دعای انبیا، از ایوب، نمیدونم یونس، سلیمان، داوود، اینا به ما دارن تعلیم میدن که ما چی بخوایم، چه جوری بخوایم. بنابراین با تعلیم از خود قرآن، از همش مهمتر اینه که خود خدا میگه که چه جوری دعا بکنید، یا خودش بر ما مدل داده، الگو داده که ببینین این بندهایی که خالص بودن چه جوری خدا رو میخوانده. این عالی ترین هاست. و بعد بندگان دیگه ای، حالا دعایی که از پیامبر نقل شده، یا فرض کنید اهل بیت پیامبر، اولیا، یا حتی من این همه دعاهای مولوی رو خوندم براتون دیگه، بسیار زیباست. از نظر ما فارسی زبانها من نمیشناسم دعای دیگه ای. البته خب سعدی و نمیدونم خیلی یا مال حافظم هست دعاهای خیلی خوب، ولی هیچ کدوم به عمق اشعاری که مولوی سروده درباره دعا، یعنی کاملا فهمیده مولوی، عمیقا فهمیده دعا رو، مفهوم دعا. اگر خودتون سرچ بکنید، حتی کلماتو میتونین بزنین، براتون هستش که میدونیم وبسایت هایی هستش که تمام شاعران رو، یکی از به نام همه شاعران، گنجور نمیدونم یا گنجور، گنجور گنجوره یا گنجور نمیدونم، به هر حال بزنین با هر کدوم از شعرها بعد سرچ بکنید، مینویسه کلمه شو بزنین هر چی از براتون میاره. ببینید هیچ کدوم منزه مولوی انقدر عمیق نگفتن. آقای امین نظر قرآن، آقای خامنه‌ای با فرعون یکی می شود. قرآن که اشخاص رو با هم هیچ وقت مقایسه نمی کنه، یه ملاک هایی میده. با اون ملاک ها خود شما می تونین داوری بکنید. زندگی فرعون رو خب بارها گفته. فرعون می گفت انا ربکم الاعلا، من ارباب اول شما، انا ربکم الاعلا، رب یعنی صاحب اختیار، من بالاترین ارباب شما، نه رب من خدا، رب همون ارباب، ارباب هر جا، انا ربکم الاعلا، یعنی یکم چه ادعا داشت. یا می گفت اگه لین اتخذت اله غیری لاجعلنک من المسجونین، اگه کسی رو بیش از من دوست داشته باشید، اله چیزیست که معبود و آدم هست، یعنی ادعای این که همه ملت عاشق اون باشن، فکر کنن این آخرش اونه دیگه، کسی رو که بیش از همه دوست دارن. یا میگفت علیس علی ملک و مصر، مگه سرزمین مصر مال من نیست؟ و هازه الانهار و تجریم تهدی، تمام شعبات رود نیل به فرمان من، یعنی هم خاک مصر متعلق به منه و هم آب، مثل سرزمین خشکه، آب کم داره، فقط همین رود نیل دیگه، پس اگر آب دست کسی دیگه باشه مفت نمیارزه، این زمین قابل کشاورزی نیست، یعنی هم آب دست منه هم خاک دست منه. خب همه اینا رو دیگه خودتون میتونید مقایسه بکنید که زمامداران با این معیارهای قرآنی آیا منطبق هستند یا نیستند. خانم شهلا، آیا سحر و جادو هم نوعی دعاست از جنبه منفی آن؟ نه، اونا دعا نیست. ببینید دعا یعنی خواستن، شما در دعا یه چیزی میخواید، میخواید برسید، یعنی یک انگیزه پیدا کردین، یه تشنگی پیدا کردین، حالا هرچی هست، علم، هنر، هرچی هست، و بعد تلاش میکنید بهش برسین. دعا سحر و جادو یعنی بدون این که، یعنی خواسته دارن ولی از بیراهه میرن، به جای که تلاش بکنن میرن به این متوسل میشن، آقای تلسمی جادویی بنویس. آره ما موقع زمانی که بچه بودیم تو محلی که زندگی میکردیم، در خیلی محل ما خیلی کوچه نوشته بود برای دعا، نمیم بسید چی خراسانی بلای تلسم نمیدونم چی مراجعه بکنه، دیوار شهر تهران پر بود از این تبلیغات، یه دعا نویس بودن به مردم، دامه اگه روابط زن و شوهر تلخ شده یه تلسمی میشه، اینو بنداز تو غذاش، اینو نمیدونم بذار زیر متکاش، اینو مردم عادی بی سوادم باور میکردن، حتی چیز خور میکردن بعضی ها رو که مثلا این تو غذاش، اگه اینو تو آبش، اینو مثلا بذاری خوب میشه اخلاقت، مثلا اگه رفته یه زن دیگه گرفته نمیدونم، از یه حرف بود دیگه تو محل ما. اینا در واقع تلسم و جادوه که زمان سلیمان خیلی این چیزا، بعد از سلیمان خیلی معمول شد، چون کارهای سلیمان یه مقداری علمی و کارهای غیر متعارف بود، مردم درک نمی کردن، همه اینا رو به حساب جادو و اینها گذاشتن و فکر کردن که او کار جادو می کرد، بعد از اون خیلی معمول شد در بین بنی اسرائیل. خب خیلی ممنون، متشکر، سلامت باشید، تبریک عید نوروز رو هم پیشا پیش بد. یه سال دیگه هم بذارین، سال بعدی رم. بله، آقای ارسلان هاشمزاده صراف، اشاره کردید که زیر شکنجهگاه هر دروغی را علیه خود نسبت میدهند، آیا عکس آن نیز صادق است؟ هنگامی که خود را قابل دسترسی نمی بینند، هر دروغی را لحه خود نسبت می دهند. البته اینم کار زشتیه، ولی اون درش اجبار نیست. من عرض کردم که خیلی ها، خب تو ایران لااقل خیلی فراوا، همه جا بوده، در شوروی سابقم تمام اون افسران، حتی حزب کمونیست و اونایی که بسیار خدمتگزار بودن به حزب کمونیست، همه اینا رو میبردن تو تلویزیون تو رادیو، علیه خودشون بدترین اعترافات رو میکردن و بعدم اعدام میشدن. البته اون اجباره که آدم به اجبار همه چی علیه خودش میگه. ولی مطلب دومی که میفرمایید که تعریف از خودشون بکنن، اون که دیگه اجباری نیست، اونم خیلی زشته. ولی دو موضوعه با هم، اینا نمیدونم ارتباطش رو چگونه شما میبینین، که به هنگامی که خود را قابل دسترسی نمیبینن، هر دروغی را له خود نسبت میدن، یعنی ادعا میکنن. یه بار عرض کردم که دوستی داریم که از نزدیکان آیت الله کاشانی بود، آیت الله کاشانی که زمان مصدق بود، برایشون میگفتش که یکی آمد از حضرت آیت الله سوال کرد که شما با امام زمان ارتباط دارید، خب چی بگه دیگه؟ اگه بگه نداریم، میگن خب پس تو که نداری پس حرف خودته، چقدر قابل اعتماده. اگه بگه دارم که خب نداره. ایشون میگفت که پاسخ آیت الله کاشانی این بود که همه حرفا رو که به همه جا نمیشه، همه چیزو که به همه نمیشه گفت. یعنی در واقع خیلی با زرنگی از زیر بار این پاسخ در رفته، همه چیزو که به همه کس نمیشه گفت. یعنی در واقع خواسته بگه که هم بله، اولی اگه میگفت بله دیگه مچشو میگرفتن چگونه است، ولی وقتی اینطوری میگه خیلی پیچیده میکنه قضایا رو، از صراحت گویی فرار میکنه. ولی باید میگفت نه من چه ارتباطی دارم. این میشه که آدم یه چیزایی رو مستقیم یا غیر مستقیم به نفع خودش، همه چیزو که همه جا نمیشه گفت، یعنی اینا مثلا اسراره، من اسرار رو نمیتونم افشا بکنم. حالا این علاقل میگم اون کسیست که این داستانو گفت دیگه، خدا میدونه اگرم واقعیت نداره، به هر حال شما جدی نگیرین این چیزو، به هر حال جزء مطالبی است که گفته شده، ان شاءالله که دروغ باشه. ولی به هر حال برای روشن کردن موضوع خب میشه استناد کرد به امثال این نقلیات، که بعضی وقت آدم یه چیزایی رو غیر مستقیم، یه فضائلی رو برای خودش برمیشماره، یه جوری لاقل بانمود میکنه که من صاحب این فضیلت ها هستم. خب دیگه این آخرین سوال بود و به هر حال چون هفته دیگه خدمتتون نیستیم، یک هفته دیگه عید نوروزه، پیشا پیش به همه شما عرض تبریک و تهنیت میکنم و با این دعای نوروزی عرایزم رو ختم میکنم. یا مقلب القلوب و الابصار، ای خدایی که همه دلها و همه دیدها رو تو زیر و رو میکنی، تو امکان انقلاب روحی، تحول شخصیتی، دگرگون شدن میدی. یا مقلب القلوب و الابصار، یا محول الحول و الاحوال، ای کسی که تمام تحولات، زمستون و تابستون و گرما و سرما و همه این تغییرات به دست توست، تو داری میگردونی. یا محول الحول و الاحوال، قبلش از یا مدبر اللیل و النهار، ای کسی که شب و روز و تو داری تدبیر میکنی، اداره میکنی، داری سامان میدی. یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الا احسن الحال، این حال ما رو، شخصیت ما رو، شخصیت فردی ما رو، یا شخصیت اجتماعی ما رو، شخصیت ملت ما رو متحول بکن، دگرگون بکن. ما اونچه که میکشیم از ماست که بر ماست، یعنی نمیتونیم بگیم ما بی تقصیریم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر شخصیت خودشون تغییر بکنه. ما به انفسهم یعنی اونچه که به نفسشون مربوط میشه، شخصیت یه ملت، کاراکتر یه ملت تغییر بکنه. خب در این فصل بهارم که تحول طبیعت، میشه از خدا خواست که حول حالنا، خدایا متحول بکن، دگرگون کن حال ما رو، الی احسن الحال، به بهترین حالت، به بهترین اخلاق و شخصیت ملی ما بتونیم دگرگون بشیم، خودمون رو عوض کنیم. اگه خودمون رو عوض کردیم، سرنوشت ملتمون هم عوض میشه. خب سال نو بر همتون پیشاپیش مبارک. در پناه حفظ و حمایت حق تعالی باشید. ممنون و متشکرم.